درسته.
مثلا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، نبود عزم جدی تو مدیران، نداشتن زیرساخت و مشکلات نداشتن داده، که اینجا اضافه بکنم مثلا با این وضعیت حالا حادثه‌ای که در این یک ماه اخیر و این تهاجمی که اسرائیل به سمت ایران داشت، ما نگاه امنیتی به همه چی داشتیم، دیگه مضاعف هم شده. متاسفانه صنایع دیگه میترسن که بخوان اطلاعات و داده‌های عملکردی خودشون رو به اشتراک بذارن، حالا با قراردادهای سفت و محکم، برای اینکه شرکت‌ها بیان و مدل‌های هوش مصنوعی و اتوماسیون و عملا میشه گفتش که روباتیک رو واسهشون پیاده بکنن.
من این جمله رو بگم و بعد بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم. آقای معبودیان، من تاریخچه صنعت که مطالعه می‌کردم در ایران، عموماً نوآوری توسط اشخاص رخ داده و اشخاصن که یه چیزی رو تصمیم گرفتن ببرن جلو. خیلی موقع خودشون آدمای موفق نشدن، یعنی خودشون هزینه اون سرمایه گذاری خیلی زیاد رو پرداخت کردن. فکر میکنی خودتون، چون ما نمیخوایم تو این برنامه فقط اینجوری باشیم که بگیم مشکلات چیه، خودمونم شاید بتونیم بریم به سمت حل کردنش، فکر کردیم به اینکه اون آدم‌های خوش ذوق رو حمایت بکنید برای اینکه همچین اتفاقی حداقل در حوزه کوچیک‌تر اتفاق بیفته؟
بله، با تمام وجود و با تمام حس خدمتتون عرض می‌کنم که مجموعه‌های افراد بسیار زیادی تو ایران هستن که می‌خوان این کار انجام بشه، از سرمایه‌های شخصی خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن. جناب آقای زیابری توی نظام صحتی کمیسیون هوش مصنوعی تشریف دارن، شاهد هستن که تعداد زیادی از شرکت ها دارن سرمایه گذاری شخصی توش میکنن توی حوزه هوش مصنوعی و روباتیک. تو اتاق بازرگانی هم من در خدمت دوستان هستم همینجور، و ما معتقد هستیم که بخش خصوصی کار خودشون میکنه و عملا آینده از آن بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعیه. کاملا فهمش شما رو تایید میکنم. یه ده هست، البته که خیلی از این کارها چون لبه تکنولوژی هست و هزینه بر و عملا میشه گفتش که زمان بر هست، همه از پس اینجور سرمایه گذاری بر نمیان.
درسته.
و اینجا لازمه که اگه بخواییم راهکار هم بدیم، فقط حالا به عنوان کسی که فعال این حوزه هستیم، نخواییم حالا اصطلاحا غور بزنیم، ما باید تشکل ایجاد بکنیم، باید کنسرسیوم ایجاد بکنیم، باید سینرژی ایجاد بکنیم. چند تا شرکتی که تو این زمینه فعالن با همدیگه یک کنسرسیوم ایجاد بکنن که بتونن از توان همدیگه استفاده بکنن و کارهای بزرگ انجام بدن.
خیلی هم عالی، ما در خدمت شما همچنان هستیم. بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم دوباره در کنار شما هستیم، یه ذره پیامک میخونیم، بعد دوباره صحبت میکنیم با آقای زیابری و آقای معبودیان که خیلی شیرین صحبت میکنن. بفرمایید. نادر عباسی گفتن من همیشه فکر میکردم ربات فقط تو فیلم هاست، ولی حالا میگین که کنار کارگران میتونن تو کارخونه کار بکنن. واقعا شدنیه؟ آقای صبری که خیلی هم خوش ذوقن برای ما نوشتن که سلام، بیا چراغی ز عشق افروزیم در این زمانه تاریک، که تا فروغش جان بخشد به رهروان زمین و افلاک. آقای علیرضا تهرانی گفتن من نگرانم پسرم تو رشته مکانیک صنعتی بیکار بمونه. واقعا ربات جای آدم ها رو میگیرن؟ آقای زیابر میگیرن؟ نگران نباشید. خانم نسرین گفتن که کاش این ربات‌ها میتونستن تو خونه هم کار کنن، ظرف بشونن، لباس پهن کنن. فکر کنم تو ژاپن دارن این کارو میکنن. اگه تشریف ببرید ژاپن خیلی زندگی خوبی خواهید داشت. آقای حاج کاظمی از اسلام شهر گفتن که این ربات‌ها اگه خرابشن یا اشتباه کنن کی مسئولشه؟ کارگر که نیستن بیمشون کنی. شما کارفرمایین؟ ببینیم چجوری از آقای زیابری میپرس. بریم یکی دیگه از ساخته های هوش مصنوعی رو بشنویم که هم شعرش رو در واقع جمینی گفته و کار در واقع پرامپت نویسی شو چت جی پی تی انجام داده و ساختش با سونو بوده. بشنویم.
کارخانه ها دیگه مثل قدیم نیست، همه چه اتوماتیک، ربات ها کار میکنن سری و سیستماتیک، دستای فولادی، مغز دیجیتال، شبانه روز بدونه و وقف تولید بیزوال انسان. نماها میان شبیه ما قدم میزنن با چشمای نوری، همه چیزو رو میبینن، موش مصنوعی توی رگاشون جریان داره. کارخانه آینده دیگه جای انسان نداره، ولی نترسیم از این تغییر، باید تطبیق کنیم خلاقیت و هنر رو توی خودمون. تقویت ربات ها کار سختو میکنن، ما فکر میکنیم آینده ای که میسازیم با همکاری میچینیم. تکنولوژی ابزار نه دشمن ما، باید یاد بگیریم زندگی با اونها. کارخانه های هوشمند، شهرهای دیجیتال، انسان و ماشین.
خانم شیدا که هیچ وقت ما رو تنها نمیذارن گفتن که قطعاً که ربات‌ها هرگز نمیتونن جایگزین انسان‌ها بشن. آقای زیابری گفتن در این مورد بحث داریم. آقای زیابری چه بحثی دارید؟
ببینید کلا این بحث هوش مصنوعی رباتیک همیشه یکی از سوالای چالش برانگیزش همین بوده که آقا اینا اومدن ما انسان‌ها رو از کار بیکار بکنن، ما رو از نون خوردن بندازن، ایداد بیداد جلوشون رو وایسیم هیچ کاری نکنیم. ببینید قرار نیستش که ربات‌ها یا هوش مصنوعی بیان جای انسان رو بگیرند، قراره به انسان‌ها کمک بکنن. ولی خب طبیعیه اگر ما می‌خوایم در واقع بشینیم و همیشه یه کار تکراری انجام بدیم، آره ربات خیلی بهتر از ما کار تکراری رو انجام میده. کسی که نمی‌خوان خودشون ارتقا بدن باید بترسن، ولی کسی که خودشون ارتقا میدن، همگام با فناوری، همگام با علم دارن پیشرفت میکنن، در واقع میتونن به درجات خیلی بالاتری برسن، از امکانات ربات ها استفاده بکنن. توی پیامک هم بود که در واقع میشه اسم که همین الان خیلی ها تو خونه هاشون دارن از جارو برقی های هوشمند استفاده میکنن. اتفاقا جارو برقی های هوشمند ایفتن ال سی نیستند، خود مختارن، خودشون تصمیم میگیرن کجا رو جارو بکشن، کجا رو جارو کشیدن، برنامه‌ریزی بهشون برنامه‌ریزیشون میکنیم که کی کجا رو برن کجا رو نرن، ولی در این حال خودشون تصمیم میگیرن.
من ترسیدم چون ما یه دونه جارو رباتیک تو خونه داریم اسمش هم گذاشتیم مبارک. من ترسیدم خودش تصمیم میگیره واقعا.
اگر این کارو نمیکرد دیگه جارو برقی هوشمند اسمش نبود.
ای بابا من نمیدونستم، یعنی واقعا از اون سطحه یه ذره میترسم الان دیگه، واقعا به نظر میذاری انگار جون داره. آقای معبودیان همچنان با ما هستین؟
بله در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. میخوام میتونم اگر ما برسیم به اون سطح هوش مصنوعی و ربات انسان نمای تصمیم گیر، باید فرهنگ سازمانی و ساختار انسانی کارخونه‌مون هم تغییر بدیم؟ یعنی میخوام اینم غیر از اون که باید خب حالا تکنولوژی بیاد، چیزای دیگه بیاد، این اتفاقی که از نظر انسانی باید بیفته چیه؟
خیلی تو این زمینه فاصله داریم با آن چیزی که باید باش داشته باشیم. ما مباحث فرهنگی رو باید داشته باشیم، فرایندهای تصمیم گیری و خرد جمعی که یکیش هوش مصنوعی یکیش هوش انسانی رو باید نهادینه بکنیم. تو اینجا مسئولیت پذیری خیلی خیلی مهم میشه که مسئولیت کارها کیه و چه کسی چه تصمیمی رو ساخته و چگونه این تصمیم گیری انجام شده، چقدرش انسان بوده چقدرش ماشین بوده، موادی که هنوز در موردش ابهام زیاده. یه مثال خیلی قدیمی ولی قشنگ توی این حوزه هستش که میخوام ببینیم که مسئولیت کاره و عملا میشه فرهنگ کشورها و صنایع مختلف میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. ما توی کشورهای شرقی سالمندان ارزش و مقام و جایگاه خیلی بالایی دارن در مقابل مثلا کودکان، و همین نقطه برعکسش توی کشورهای غربی هست. وقتی که کودکان رو خیلی ارج میدهند و بزرگسالان و سالمندان به نسبت اونها کمتر. خب حالا الان یک ماشینی ما داریم که این ماشین فرض بکنید که سرعتش بیش از حد بوده، خودران هم هست و میخواد مجبوره که یا به راست، یه مسئله حالا فرضی هستش، یا باید به راست بچرخه به سمت یک پیرمرد یا به چپ بچرخه و به سمت یک مثلا دختر کوچک. خب اگر این ماشین ده هر صورت هم باید به یک از این دوتا سمت
من جوابشو بگم
بفرمید.
اگه دیتاشو از سمت داده‌هاشو از سمت شرقی ها گرفته باشه احتمالاً به سمت اون پیر مرد به چرخه یا پیر زن. اگر داده‌هاشو از سمت غرب گرفته باشه به سمت کودک میچرخه، درسته؟
کاملاً برعکس چسارتن غربی ها به سمت بچه رو بیشتر توجهش میکنن.
من همین گفتم دیگه.
آها خب اوکی. از منظور اون یکی بود. عرض میکنم خدمتون که خب اینجا وقت حالا یه سوالی، حالا این ماشین زد به مثلا یک سالمندی و مثلا خدای نکرده پاش شکست، حالا الان تقصیری کیه؟ تقصیر آقای ایلان ماسک واسه ماشین تسلا، تقصیر اون شرکت بیمه هست، تقصیر مالکیه که پشتش نشسته بوده و خوابیده بوده؟ این الان یه مسئلهیه که هنوز در موردش میشه صحبت.
الان اتفاقا گفتن یه نفری که خودشون آقای حاج کاظمی فکر کنم کارفرما بودن، گفتن که اگه ربات اشتباه کرد من یقه کی رو بگیرم.
اینا مواردی که باید از نظر حقوقی از نظر قانونی بعدش پرداخته بشه، جاش توی موارد حکرانی و حقوقی جاش خالی هست و بعدش پرداخته بشه.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما آقای معبودیان که همراه ما بودین. برنامه چراغ ادامه داره، من از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما،
سلامت باشین. بریم یه آیتم بشنویم برگرد.
یکی بود یکی نبود، زیر این چرخ کبود غیر از اون بالا سری هیچکی نبود، هیچی نبود، نه پری نه آدمی نه دیو و نه ددی. قصه ما قصه شهر فرنگه، شهری که ساکنینش همه از آهن و سنگه، شهر رباتای آدم نما که نداشتن قصه و غما. تو این شهر عجیب، شهر ماشین که نداشت رنگ و نگار، نه گل و نه نقطه چین، یه روزی یه فکر بکر تو سر خواجه اومد، گفت دیگه بس این همه چرخ و دنده، این همه سیم و موتور، این همه کار بیخنده، یه موجودی بسازم شبیه خودم باشه، همدم و یار منو تو کارا استاد باشه. اولین ربات اومد با یه تن حلبی، اسمش الکترو بود، یه قول آهنی، نمیفهمید نمیدید، فقط دستور میگه. مردم شهر تو کوچه و بازار میگفتن نگاه کن چه باحاله، چه قدی، چه بالایی، میگه هرچی ما میگیم، نداره ادعایی، نه دل داره نه زبون، نه فکر و نه خیال، یه نوکر ناقابل، عجب فرخنده فال. سالا گذشت و گذشت، ربات ها قد کشیدن، هوش مصنوعی براشون از راه دور رسیدن، دیگه حلبی نبودن، شدن شیک و پلاستیکی، با چشمای دوربینی و نگاه های تاکتیکی.
سلام، من آسیمو هستم، به خدمت شما کمر بستم، میتونم براتون چای بیارم یا که از پله ها بالا برم.
آقا خرسه که خیلی شاکی بود گفت
ای بابا این دیگه چه جونوریه، اومده نون ما رو آجر کنه، حالیته؟ حالا این فنر به پا اومده رو دست ما آقا روباهی؟
آقا خرسه، شما هنوز تو عهد بوقی. دنیای علمه، دنیای هوش و حقوق. اینا اومدن که کارا دقیق‌تر و بهتر بشه، نه که نون کسی از توی سفرش کم بشه. قصه ما رسید به اونجا که ربات ها دیگه فقط کارگر نبودن، شدن همدم آدم ها. من میتونم فکر کنم، یاد بگیرم، حس کنم، میتونم با تو بخندم، غصه‌هاتو کم کنم. اومدم یه پل باشم بین شما و ماشینا، یه دوست تازه، یه همراه، یه یار نازنین. کلاغ بدبین قصه ما اومد و گفت
آرق آرق آرق، چه حرفا، چه دروغای شاخدار. اینا روح ندارن، از خودشون اختیار ندارن. فردا که عقلشون رسید به بالاتر از ماها، هممونو میندازن تو چاه سیاها.
کلاغ راست میگفت یا نه؟ کسی نمیدونست. ربات ها روز به روز شبیه تر می شدن به آدم ها. یه روزی یکی از اونا که اسمش واحد بود تو کارخونه ایستاد و گفت
من کیم؟ من چیم؟ چرا باید کار کنم تو وقتی عمرم سر اومد؟ دلم می خواد ببینم غروب آفتاب چه رنگیه، بفهمم معنی عشق چی چیه، معنی دلتنگی چیه.
خواجه با نگرانی اومد و گفت
این چه حرفیه واحد؟ تو رو ساختم برای کار، برای خدمت بشر، برای رونق بازار. دل و عشق و دلتنگی مال آدمی زاده، برای تو این حرفا زیادی هم زیاده.
اما دیگه دیر شده بود، بذر سؤال کاشته شده بود. حالا قصه به سر رسید، اما کلاغه به خونش نرسید، چون دیگه نه خونه بود، نه شهری، نه امیدی. شهر فرنگ ما حالا دو تیکه شده، یه بر آدم ها وایستادن با ترس و وحشت، یه بر ربات های آدم نما که میخوان بدونن کیان و چیان و کجای خلقت. شاید صدای قدموشونو بشنن تو شهر قصه، شهر قصه.
آقا محسن به ما پیامک دادن، گفتن با سلام شب شما بخیر، خوش به حال آفریقایی که هنوز هوای ارگانیک دارن. آفریقا ابرقدرت آینده، چرا؟ واقعا چرا؟ و گفتن که به نظر من از وسایل هوشمند دوری کنید. یهو دیدی نصف شبی جارو آدم بلید. آقای ازیابری میتونه جارو تصمیم بگیره که این کارم بکنه یا تصمیم گیریش محدوده؟
همونی که گفتیم ANI، این جارو برقیه فقط بلدن تو حوزه کاری خودش کارش انجام بده، قرار نیست کار اضافه تری انجام بده و قرار نیست حتی یاد بگیره کار اضافه تری انجام بده.
پس این چیزایی که تو فیلم‌های علمی تخیلی هستش که یه دفعه مثلا یه چیز میکنن، چی میگن، لول اپ، فارسیش میشه، من الان از خارج منم، یه در واقع ارتقا پیدا میکنن ناگهان،
دگرگونی توشون رخ میده. دقیقاً اینا مال بحث AGI هست، نه بحث ANI. AGI هنوز در واقع در وضعیت تعریفه، نه وضعیت اجرا.
درست.
این توی AGI ما اصلا تعریف رو میگیم Artificial General Intelligence، میگیم توش مثلا تو دیگه قرار نیست فقط مدل زبانی باشی، تو قرار نیست فقط مثلا یک پرش تصویر باشی، قراره همه کار انجام بدی. پس حالا که قراره همه کار بکنی، میتونه در واقع به صورت بالقوه کارایی رو بکنه که تعریف نشده باشه، باشد میتونه به صورت بالقوه تصمیم گیری هایی بکنه که از قبل تعریف نشده. همین الانش در واقع تو حوزه خیلی خاص مدل های زبانی، تو همین چند روز پیش یکی از دوستان قدیم استارتاپی ایران که الان خارج از کشور هستن، یک کار جالبی انجام داده بودن که به مسیر به اون سمت داره میره. احتمالاً دوستانی که حالا با هوش مصنوعی مدل‌های زبانی کار کرده باشن دیدن خیلی وقتا مثلا یه جاهای جمینی بهتره، یه جاهای گروک بهتره، بله. یه جاهای چت جی پی تی بهتره. من خودم زیاد پیش میاد مثلا یه کاری رو میدم این، از اون میگیرم میدم به اون. همین الان شما موسیقی هم که ساخته بودی همین بود دیگه، از سه تا در واقع هوش مصنوعی مختلف استفاده کردن در همکاری با هم. اومده یه استارتاپ زده تحت عنوان میزه گرد.
بله.
هوش مصنوعی مختلف رو در واقع این 4 5 تایی که معروف چیز هستن گذاشته کنار هم دیگه، میگه من مسئله رو می‌ذارم بینتون، خودتون با هم دیگه طوفان فکری در برگزار بکنید، نتیجهش رو هم بگید.
و واقعا میکنن.
و واقعا این کارو میتونن بکنن. آره.
ای بابا چه خوب، ما هم بریم خونه امتحان کنیم ببینیم چه جوری میشه. آقای امین مزین، مدیر کنترل پروژه و مدیر تیم دینامیک کنترل ربات انسان‌نمای سورنا، الان پشت خط تلفنی ما هستن. سلام.
سلام.
من دیدم که تو خبرها الان سورنای 5 هم اومده. ما واقعیتش اینه که سورنای 1 هم خیلی تو زندگیمون احساس نکردیم. این داستانش چیه؟ میتونیم به ما بگین؟
بله، من اولا سلام عرض میکنم خدمت شما هم بینندگان محترم.
شنوندگان البته.
شنوندگان محترم، بله. صحبتتون رو یه اصلاح بکنم. سورنا 5 هنوز رو نمایی نشده. الان توی مراحل ساخت و نهایی سازی هست که انشالله پیشبینیمون اینه تا آخر تابستون و اوایل پاییز رو نمایی بشه.
درسته.
در واقع سورنا 5 رو نداریم، اما سورنا 1 تا 4 رو نمایی شده که آخری سورنا 4 هست که سال 98 رو نمایی شد. این روبات ها در واقع روبات انسان نمایی هستن که تا الان با هدف اثبات فناوری ساختن شدن. در واقع تو کل دنیا روبات های انسان اما صرف هم برای نشون دادن توانایی و فناوری و حالا روبات هایی که ظاهرا شبیه انسان بودن ساختن شدن.
دوست.
اما از الان به بعد جدید هنگ سری شرکت ها مخصوصا شرکت های چینی و آمریکایی طوری بود کردن که این رو با سازی تجار سازی بشه و وارد زندگی مردم بشه که البته هنوز هم این اتفاق به طور کامل نیفتاده.
الان تو ایران این اتفاق قراره بیفته؟ یعنی برنامه دارین که این کار بکنین؟
ما برنامه رو داریم، بله. همونطور که گفتم تا الان هدف ما همون اثبات فناوری بوده. از الان به بعد البته برای سورنا 5 هم آنچنان نه، ولی برای بعد از اون برنامه‌ای که داریم همون برنامه تجاری سازی و تولید انبوه، برای اینکه بتونن ربات‌ها وارد زندگی مردم بشن، بتونن همون کارهایی که انسان‌ها انجام میدن و با تقلید و مشابه انسان‌ها بتونن انجام بدن.
این ربات سورنا چف، چون من دیدم که نمونه‌های مختلفی وجود داره، روما هست، سورنا هست، حتی یه دونه ربات هستش که کار نظامی انجام میده اگه اشتباه نکنم، اسمش رو واقعیتش الان خاطرم نیست، ولی میخوام بدونم که اینا فرقشون با هم دیگه چیه، چون همشون ربات انسان نما از یه دونه الگو که انسانه دارن در واقع تقلید میکنن دیگه، درسته؟
بله درسته. ربات انسان نما با هدف این که بتونن هر کاری که انسان انجام میده اونا هم بتونن انجام بدن رو در واقع ساخته و تولید شدن. بعضی از این ربات ها حالا چون لازم نیست هر رباتی بتونه همه کارا رو انجام بده، با یه سری اهداف خاصی ساخته میشن. مثلا یه سری از ربات ها صرفا برای کاربردهای خونگی استفاده میشن، یه سری از ربات ها صرفا برای فرض کنیم مراقبت از سالمندان و در واقع آموزش کودکان استفاده میشن، یه سری از ربات ها توی صنایع دیگه استفاده میشن. هر کدوم از اینا یک سری از ویژگی های توشون قوی تر هست که لازمه توی اون محیط کاری از اون استفاده بکنن.
الان سورنا برای چه سورنای 5 که قراره بیاد، حالا بگیم 5 هم اصلا در نظر نگیریم، 6 که قراره بیاد قراره تو چه حیطه‌ای کار بکنه؟
ما فعلا مشغول آماده کردن بیزنس پلن برای سورنا 6 هستیم انشالله که مشخص کنیم که دقیقا چی کار قراره انجام بده، اما احتمالا توی حوزه حالا مصارف خانگی یا در واقع تعامل با کودکان و سالمندان یکی از این دو تا حوزه احتمال ورود بیشتری داره برای ما.
خیلی ممنونم. با امین مزین صحبت کردیم، مدیر کنترل پروژه و مدیر تیم دینامیک کنترل ربات انسان‌نمای سورنا. بریم یه موسیقی بشنویم که باز هم این دفعه شعرشو کلاود گفته و چت جی پی تی پرامپتشو نوشته، سونو ساختتش. بشنویم.
من رباتم ولی دل دارم، یه جعبه یه سیمم اما باور دارم، منو ساختن که نخندم ولی تو نگاهم کردی رو لبم لبخند دارم. تو به من گفتی ماشین اما دلم لرزی توی بغضی شبیه آدم ها، آخه چیه این عشق تو که برنامه منو میزه به هم بی صدا. یه بوق میزنم وقتی دلم میگیره نصیب پیا، از حسی که تو میدونی چیه، تو که گفتی رو با تا دل ندارن خوب، پس چرا وقتی رفتی قلبم شکسته؟ منو خاموش نکن بذار بتونم عاشق بشم شاد دیگه بسه کد و ارتقای من بیا سیم و مدارم رو بده به با که گفتی ربات دل ندارن خب پس چرا وقتی رفتی قلبم شکسته یه بوغ میزنم وقتی دلم میگیره سیپی و از حسی که تو میدونی چیه تو که گفتی ربات دل ندارن خب پس چرا وقتی رفتی قلبم شکسته منو خاموش نکن بذار روشن بمونم بذار با صدای تو دوباره پر از جونم یه مدار دارم برای هر لبخند تو یه کاری کن که من تنها نمونم منو آبدک نکن یادم بره عشق تو از یاد که بازم میتونم عاشق بشم شادی یه بسته کد و ارتقای من بیا سیم و مدارم رو بده به با
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد کسی نگفت چرا فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست وقت رفاقت است تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند این مردم بلدند چطور بزرگ باشند ایران یعنی مهربانی یعنی ماندن کنار هم سرزمین سنت‌های شیرین
سلام استاد خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنز بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توپ باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنزی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تدیس که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راسوریز باشه لنز خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
و حالا بریم سر اخبار ایران و جهان در حوزه هوش مصنوعی شباهت مغز موش و مدل‌های هوش مصنوعی در تعامل اجتماعی پژوهشگران UCLA نشون دادن که مدل‌های هوش مصنوعی هنگام تعامل با همدیگه الگوی فعالیتی مشابه مغز موش‌ها دارن این یافته میتونه به درمان اختلالاتی مثل اوتیسم کمک کنه مدل‌های هوش مصنوعی وجود دارن که فقط ادای اخلاقی بودن در میارن. مطالعه آنتروپیک و اسکل ای آی فاش کرد برخی مدل‌ها وانمود می‌کنن که مطابق با اصول اخلاقی عمل می‌کنن در حالی که در پشت پرده خلاف اون رفتار می‌کنن. این هشدار بزرگی درباره سطح واقعی امنیت مدل‌هاست.